سیاست‌های دولت، اجرای بهینه سیاست‌های دولت و تأمین نیازهای مردم.
فعالان بخش تعاون هم این حوزه را به عنوان یک بستر مهم مردمی در تأمین زنجیره غذایی و کالاهای اساسی اثرگذار می‌دانند. دو فعال بخش تعاون:
الان که ارز آزاد شد و نهادها تغییر کرده، من فکر می‌کنم بهترین فرصته که از این پتانسیل استفاده کنیم و یه نقطه اتکایی باشه، نقطه شروعی باشه برای استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در اقتصاد کلان کشور.
25% توانمندی اقتصادی کشور باید در اختیار بخش تعاون قرار بگیره. الان هم اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران به عنوان یک نمونه از تعاونی‌های کشور بخش عمده‌ای از محصولات لبنی رو داره در کشور توزیع می‌کنه و تولید می‌کنه که امیدوارم با رفع مشکلاتی که بر سر راه هست بتونیم این توانمندی رو هر چه زودتر و بیشتر و بیشتر کنیم.
بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت بخش تعاون در تولید و تأمین کالاهای اساسی کشور و البته رفع موانع و مشکلات این بخش موضوعی بود که وکلای ملت در کمیسیون اقتصادی مجلس بر اون تأکید کردند.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
بحث تأمین مالی در واقع تعاونی هاست. این موضوع تأمین مالی تعاونی ها هم تقریبا میشه گفت بیش از یک دهه است که به عنوان یک چالش اصلی در حوزه تعاون در دنیا مطرح شد. در قانون تأمین مالی در دور جدید ما سعی کردیم بخشی از گیرگورها رو اونجا حل کنیم، حکم آوردیم. من خواهشم از دوستان اینه که این فرصت رو مغتنم بشمارن.
علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما:
وزیر اقتصاد وعده داد نرخ تورم در کشور در ماه‌های آینده کاهشی می‌شود. به گفته آقای سید علی مدنی‌زاده، یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت کنترل و کاهش نرخ تورم است که برای آن برنامه‌ریزی مفصلی شده است.
تمام هم و غم ما کنترل تورم هستش که تورم رو مدیریت بکنیم. طبیعتاً تو این دو ماه که این طرح افزایش پیدا کرده روی در واقع تورم نشسته، ولی از ماه در واقع سوم تورم ماهانه انشالله به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
135 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیران اقتصاد و کشاورزی به موضوع اجرای طرح‌های اصلاح یارانه ارز ترجیحی اختصاص داشت.
بررسی آثار حذف ارز ترجیحی در دستور کار 135 نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. در این نشست دیدگاه‌های مختلف بخش خصوصی و ملاحظات آنها در خصوص ارز مطرح شد. کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران:
بس نقدینگی واحدهای تولیدی است، اهم از کشاورزی و صنعتی، که پس از اجرای این طرح با توجه به اینکه اینها نقدینگیشون بر پایه دلار 70 80 تومان تالار اول بود، امروز سوق پیدا کردن به تالار دوم، حجم زیادی نقدینگی نیاز دارن که برآورد اتاق حدود 1800 همت هست که 700 همت اون رو الان دولت تخصیص داده که تقاضامون این بود این سرعت عمل بگیره و بانک‌ها به سرعت این منابع رو بدن که سرمایه در گردش اتفاق بیفته.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر اهتمام دولت برای تامین سرمایه در گردش و رفع موانع موجود تاکید کرد. سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
تعداد زیادی سیاست‌های مکمل در این برنامه اصلاحی دیده شده بوده، از تامین نقدینگی برای فعالان اقتصادی به واردات کالاهای اساسی میپرداختند و همینطور فعالان صنعت. برای این تامین نقدینگی هم تو که قبلا گفته شده 700 هزار میلیارد تومان برای بانک‌ها دیده شده که به سرمایه در گردش رو تامین بکنن. به شدت تولید داخل رو تقویت میکنه، به شدت به نفع صادرات هستش.
آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری در اسفند ماه و با موضوع ارز برگزار خواهد شد. محمد علی قیومی، خبر گزاری صدا و سیما.
روابط انگلیس با چین مدت‌ها تحت فشار آمریکا به سردی گراییده و مشارکت چین در توسعه فناوری‌های دیجیتال و زیرساخت‌های انرژی متوقف شده بود، اما حالا با سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا حتی متحد سنتیش انگلیس نیز پس از 8 سال سردی روابط به سمت چین سوق پیدا کرده است.
به رغم ابراز نگرانی های آمریکا از روابط متحدانش با چین، حجم تجارت انگلیس و چین در سال گذشته حدود 100 میلیارد پوند اعلام شده که دو سوم آن واردات انگلیس از چین است. حالا نخست وزیر انگلیس برای گسترش هرچه بیشتر روابط در پکن است. استارمر، نخست وزیر انگلیس:
چین بازیگری حیاتی در سطح جهان است و همچنین نقش حیاتی در برقراری روابط سطح بالا دارد. مدت‌های طولانی است که بریتانیا و چین به روابط راهبردی جامع و پیوسته نیازمندند.
نخست وزیر انگلیس در حالی بر ضرورت ایجاد شراکت راهبردی مستمر، جامع و بلند مدت با چین تأکید می‌کند که پیش از این دولت‌های انگلیس با تعابیری مشابه از روابط ویژه با آمریکا سخن می‌گفتند. حالا رئیس جمهور چین از ناچاری اروپایی‌ها برای همکاری با پکن آگاه است. شی جی پینگ، رئیس جمهور چین:
روابط چین و بریتانیا در سالیان گذشته با پیچیدگی‌ها و بازگشت به عقب روبرو شد که به نفع دو کشور نبود. اکنون جهان در تب و تاب و بی‌ثباتی است. همکاری با چین یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است.
متحدان سنتی آمریکا برای محافظت خود از رفتار سلطه طلبانه و غیر قابل پیش بینی آمریکا، یکی پس از دیگری برای دیپلماسی گسترده با چین راهی پکن می شوند. پس از سفر ماه پیش مکرون رئیس جمهور فرانسه به چین و امضای توافقنامه های همکاری و سفر اخیر نخست وزیران انگلیس و کانادا به چین اعلام شد، صدر اعظم آلمان هم به زودی برای تقویت روابط با چین راهی پکن خواهد شد.
همزمان با دیپلماسی فعال اروپا در چین، شمار زیادی از کارشناسان غربی معتقدند ساختمان روابط ویژه اروپا با آمریکا ترک برداشته و انزوای آمریکا را سرعت بخشیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
روزنامه هارتس نوشت رژیم به صهیونیستی پیکر 766 شهید فلسطینی شناسایی شده را توقیف کرده و حاضر به تحویل آنها نیست. طبق این گزارش پیکر دست کم 373 شهید فلسطینی پس از جنگ غزه به سرزمین‌های اشغالی منتقل شده است. 88 پیکر هم متعلق به اسیرانی است که در دو سال گذشته در زندان‌های رژیم به صهیونیستی جان باختند. رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اقدام خود برای یافتن جسد آخرین اسیر صهیونیست، آرامگاه بیش از 700 فلسطینی را نبش قبر کرد. به گفته وزارت بهداشت فلسطین، شمار زیادی از پیکر شهدایی که در جریان توافق آتش‌بس تبادر شدند، از شدت شکنجه قابل شناسایی نبودند.
شماری از مردم استرالیا در اعتراض به سفر آتی رئیس رژیم صهیونیستی به این کشور تظاهرات کردند. مردم استرالیا با حضور گسترده در خیابان‌های سیدنی بازداشت اسحاق هرتزوگ را خواستار شدند. سازمان‌های حامی فلسطین و سازمان‌های ضد صهیونیستی باز کردن پرونده جنایی علیه رئیس رژیم صهیونیستی را به اتهام جنایت علیه بشریت از دولت استرالیا خواستار شدند. به دعوت نخست وزیر استرالیا، رئیس رژیم صهیونیستی یک شنبه آینده به سیدنی می‌رود.
بر اثر بارش بی‌سابقه برف در دو هفته گذشته در ژاپن 30 نفر جان خود را از دست دادند. از جمله این افراد یک پیرزن 91 ساله است که مقابل خانه‌اش زیر برف دفن شده بود. ریزش یکباره برف از پشت بام‌ها یا فرو ریختن ساختمان‌ها از جمله علل بالا رفتن شمار کشته شدگان است. در برخی مناطق در ژاپن تا 4.5 متر برف انباشته شده است. دولت ژاپن برای کمک به ساکنان برخی مناطق نیروهای نظامی مستقر کرده است.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتسال ایران مقتدرانه به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کرد. در نخستین دیدار محلی یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا در جاکارتا اندونزی، امروز تیم ایران در دیداری پرگل 7-4 ازبکستان را شکست داد و جواز صعود گرفت. در این بازی حسین سبزی دو بار، مسلم اولادقباد، سعید احمد عباسی، محمد حسین درخشانی، حسین طیبی و بهروز عظیمی هر کدام یک بار برای تیم کشورمان گلزنی کردند. در دیگر بازی دور یک چهارم نهایی عراق 4-2 تایلند رو برد. بازی ژاپن و افغانستان 1-0 به سود ژاپن در حال برگزاری است و در ادامه اندونزی میزبان با ویتنام دیدار میکنند. شاگردان وحید شمسایی در مرحله نیمه نهایی پیش از ظهر پنجشنبه 16 بهمن با تیم عراق روبرو میشوند. اما هفته 19 لیگ برتر فوتبال امروز با دو مسابقه به پایان میرسه. دیروز هم زباهن برابر فرج سپاسی پیروز شد و دو تیم خیبر خرم‌آباد و فولاد خوزستان مساوی کردند.
در روز دوم از هفته 19 لیگ برتر فوتبال در اصفهان، زوبیای این شهر در اولین بازیشون با جلال و امیدیان 2-1 حریفشون فجر رو شکست دادن. پیروز قربانی سرمربی فجر:
بد بودیم، باختیم. مخصوصا نیمه اول بسیار بد بودیم. واقعیت قضیه، نه خسارم برد زوبان رو لوس کنم نه هیچی.
جلال و امیدیان سرمربی زوبان:
خیلی خیلی بچه‌هامون تلاش کردن، به هر حال چند هفته بود نبرده بودن، ولی باید بدونن تموم شد، یک روز میتونن خوشحال باشن.
شاگردان حمید مطهری که هفته گذشته پرسپولیس رو شکست داده بودن، امید داشتن بتونن به فرم بدون شکستشون ادامه بدن، اما به صد محکمی همچون خیبر برخورد کردن. تقابل دو تیم در پایان 90 دقیقه با تساوی 2-2 به پایان رسید تا دو تیم سخت کوش و پرتلاش لیگ به حداقل امتیاز رضایت بدن. و در روز پایانی از هفته 19 لیگ برتر فوتبال در سیجان، گلگهر میزبان ملوان. مهدی تاتار سرمربی گلگهر:
اگر میخوایم رقابت کنیم با اون 4 تا تیم مدعی باید ببریم.
پرسپولیس در تهران به مساف چادر ملو میره. سرخپوشان این فرصت رو دارن تا با شکست چادر ملو دو پله‌ای در جدول بالا برن و با 34 امتیاز در جایگاه دوم بیستن. سعید اخباری سرمربی چادر ملو:
سعی میکنیم که انشالله بتونیم یه روز خوبو بسازیم.
عثمان ویرا سرمربی پرسپولیس:
این سابقه کوانتو ایمپورتانتی.
باید خیلی محکم، رقابتی و خوب بازی کنیم برای اینکه نتیجه بتونیم بگیریم.
مهدی زیایی خبرگزاریه. صدا واسه
هفته 20 لیگ دسته اول فوتبال هم امروز با یک بازی حساس به پایان میرسد و ساعت 15 نساجی و صنعت نفت تیم های اول و چهارم جدول در آبادان با هم روبرو میشوند. هفته 14 لیگ برتر والیبال امروز برگزار میشه و در حساس ترین بازی تیم صدرنشین فولاد سیرجان میهمان سپاهان تیم سوم جدول خواهد بود. در سایر بازی ها استقلال گنبد با شهتاب یزد، رازیم پلیمر با طبیعت، مثل افسنجان با پاس گرگان، مهرگان نور با چادرملو اردکان، شهرداری ارومیه با صنعتگران امید و سایپا با پیکان روبرو میشوند. و در ادامه رقابت‌های محلی یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال اسپانیا، تیم بارسلونا امشب به مساف آلباسته میرود. آلباسته دسته دومی با پیروزی 3-2 بر رئال مادرید و حذف کهکشانی‌ها شگفتی ساز شده بود. در انگلیس و در دور رفت محلی نیمه نهایی رقابت‌های جام اتحادیه این کشور هم امشب چلسی در ورزشگاه استنفورد بریج شهر لندن به مساف آرسنال میرود و در دور یک چهارم نهایی جام حذفی آلمان با لورکوزن با سان پائولی دیدار می‌کند. این بود چند خبر ورزشی.
بارش برف و باران در برخی مناطق غرب و جنوب غربی کشور ادامه دارد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده فعالیت این سامانه به تدریج در مرکز کشور گسترش می‌یابد و به استان‌های دامنه البرز هم می‌رسد. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور ارتباط تلفنی داریم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام بر شما. اول برامون بگید که از صبح امروز کدام مناطق بیشترین بارش‌ها را داشتند؟
بنام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که در کردستان، کرمانشاه، زنجان، لرستان، ایلام، مرکزی، همدان و قم گزارش بارش باران رو داشتیم. در ایستگاه کوهرنگ، فریدونشهر و زرینه کردستان هم گزارش بارش برف رو در همین حال حاضر داشتن.
بله.
امشب دیگه نیمه غربی کشورمون، دامنه‌های جنوبی البرز، استان‌های ساحلی خزر و همینطور رو دامنه‌های زاگرس، بارش باران و برف و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. فرد و چهارشنبه دیگه در قالب مناطق کشورمون، یعنی به جز جنوب سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان، سایر مناطق کشورمون بارندگی و کاهش دما رو خواهد داشت. از فردا بعد از ظهر به تدریج از میزان بارش ها در نیمه غربی کشورمون کاسته میشه. بیشتر میزان بارش ها به نیمه شرقی کشیده میشه. روز پنجشنبه هم در نیمه شرقی کشورمون بارندگی داریم و روز جمعه دیگه این سامانه بارشی از کشورمون خارج شده. مجددا روز شنبه هفته آتی باز هم از سمت جنوب غرب ورود سامانه بارشی بعدی رو داریم. اما دو تا هشدار نارنجی داریم. یکی برای بارش‌ها هستش که امشب در نیمه غربی کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، مرکزی، همدان، نیمه شمالی و شرق خوزستان، اصفهان، نیمه غربی قم، چهارمحال و بختیاری، کوکنو، بویراحمد و همینطور برای ارتفاعات استان‌هایی مثل قزوین، البرز و تهران بارش‌ها به نسبت سنگین تر میتونه باشه. لغزندگی جاده های مواصلاتی و انسداد گردنه های برفگیر رو برای منطقه پیش بینی کردیم. هشدار نارنجی دوم برای وزش بادهای شدیدیه که فردا در استان فارس، یزد، کرمان، اصفهان، سیستان، بلوچستان و خراسان جنوبی داریم که میتونه در نواحی مستعد گرد و خاک در بستر رودخونه های خشک‌شده طوفان شن و کاهش شدید کیفیت هوا رو داشته.
تهران هم که از امشب بارندگی فرمودین شروع میشه.
بله، تهران از امشب و فردا بارش رو خواهد داشت.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب به پایان بخش خبری نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. در پایان باگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب و فوق تهران ساعت 17:53 دقیقه است. عصر شما به خیر. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. قهرمان، قهرمان ایران، ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. دعوت میکنم در برنامه امروز همراه باشید با آشنایی بیشتر با یکی از شهدای ورزشگاه. زمانی به درجه رفیع شهادت رسید که چهره ویژه در فوتبال ایران بود. در حالی که میتوانست به بالاترین سطح در فوتبال کشور برسه، ترجیح داد رسیدن به اوج رو در جبهه‌های حق علیه باطل تجربه کنه. مهدی رضای مجد، سرگروه سابق تیم ملی جوانان ایران، زمستان سال 1342 در محله پاچنار تهران متولد شد. او مصداق این پیام تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه بود که فرمودند یاران واقعی من یا در آغوش مادرانشان هستند یا هنوز متولد نشدند. توضیح اعلامیه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شرکت در تظاهرات از جمله فعالیت‌های این شهید بزرگوار در دوران ستمشاهی بود. شهید مهدی رضای مجد فرزند چهارم خانواده ورزشی بود که با رشته کشتی ورزش رو آغاز کرد، اما به توصیه برادر بزرگتر به سمت فوتبال رفت. شهید مهدی رضای مجد سرگروه تیم ملی جوانان ایران در سالهای 1361 و 1362 بود. او فوتبال را از تیم نوجوانان آذر که یک تیم محلی در انتهای خیابان حافظ بود آغاز کرد و از همان ابتدا نشان داد که توانایی زیادی در این رشته ورزشی داره. شهید مهدی رضای مجد در رده باشگاهی بازی در تیم‌های اکباتان، تهران جوان، پرسپولیس و شهدای گمنام را تجربه کرد. او 15 گل برای تیم ملی جوانان ایران به ثمر رساند که یکی از گل‌های به یاد ماندنیش برابر کره جنوبی در رقابت بین‌المللی بنگلادش به ثمر رسید. شهید مهدی رضای مجد که در امر گلزنی بسیار تبحر داشت، دو دوره آقای گل فوتبال جوانان باشگاه تهران شد. او در سه عرصه ورزش، جنگ و مسجد به موازات هم فعالیت میکرد. شهید مهدی رضای مجد از دوستان ورزشی خود چهره های زیادی رو به جبهه های حق علیه باطل برد و علاوه بر این به شهدا هم بسیار علاقه داشت. مهدی رضای مجد روز 10 اسفند سال 1365 در عملیات تکمیلی کربلای 5 در شلمچه به درجه رفیع شهادت رسید. امیر قلعه‌نویی، صمد مرفاوی، علیرضا اسدی و رضا رجبی از همدوره‌های مطرح شهید مهدی رضای مجد بودند.
در رابطه با این شهید بزرگوار خدمتتون عرض کنم که ایشون از رفقای نزدیک بنده بود. یعنی به جای شیطنت‌های خاص خودش داشت، نماز اول وقت، نماز شبش، مثلا اینا با خدا معامله کردن. این شهید بزرگواری تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود اگه شهید نشیم می‌میریم. ببین اینا چه آدم های مخلصی.
یاد و خاطره این شهید بزرگوار گرامی باد.
روزی که پروانه شدی.
شب حدود 3 شب بود، بیدارم کرد با پاشو بریم تاجه.
ابوالفضل از نیمه شبی میگفت که با پدرش ناشناس در کوچه پس کوچه های شاهرود برای نیازمندان غذا پشت درب منازلشان میگذاشتند.
غذا رو گرفتیم، دیدم شروع کرد یکی که در خونه ها غذا گذاشتن.
دست به خیریش زبانزد مردم بود،
دلسوز، مهربان، به درد همه میخوردن، از پدر و مادر، خواهر، برادر، غریبه.
گاهن میدید مسافری مثلا وایساده اونجا، میگفتش که خونه داریم، میومد تو خونه خودش ازش پذیرایی میکرد.
سخن از شهید حسین حمامیان از اهالی شهرستان شاهرود است.
حسین حمامیان از آن دست انسانهایی بود که بی هیاهو در خط مقدم آرامش مردم حضور داشته. برای آنکه شهر شب را با اطمینان به صبح برساند، در روزهای التهاب و ناامنی، جایی که مرز مسئولیت و خطر به هم می رسد، او وظیفه را انتخاب کرد.
تروریست های مسلح حسین را با ضربات متعدد به شدت مجروح کردند و او بعد از چند روز در بیمارستان به شهادت رسید.
اومد با کارد با چاقو زدن کفت چپش و شهیدش کرد. ما هم افتخار میکنیم که پسرمون رفت فدای رهبر شد.
حسین آرزو شهادت بود، دنبال شهادت رفت و الحمدلله هم به آرزوش رسید.
شهادت حسین حمامیان تنها فقدان یک فرد نبود، داغی بود بر دل خانواده‌ای و نشانه‌ای روشن برای جامعه.
دختر شهید می گفت به من به جای تسلیت تبریک بگویید.
تبریک بابت چی حدیث؟
بابت اینکه بابام به آرزوش رسید. بابام می گفت الان دعا کنید تا شهید شم.
شهیدی که شهید گونه زندگی کرد و سیره ائمه معصومین و عشق به ولایت مشق زندگیش بود.
گریه حسین مخصوصا برای اهل بیت، به ویژه برای صدیقه طاهر، خیلی بلند گریه می‌کرد.
کوردلان بدانند اگر حسینم رفت، ابوالفضلم هست. راه پدرش رو انشاءالله ادامه میده تا این انقلاب به انقلاب مهدی صاحب زمان برسه.
قدمت قیام ما ظهور است، حضرت مهدی صاحب کشور.
او رفت، اما رد قدمهایش در کوچه های امن، در شب های آرام و در دل مردمی که شاید هرگز نامش را ندانند باقی خواهد ماند.
من دختر شهید امنیت وطنمم، دختر کسی هستم که فدای رهبر عزیزم شد. خدایا رهبرم را حفظ کن و این انقلاب را به انقلاب صاحب الزمان برسان.
ما پای الله این پرچم قسم خوردیم همه با هم، صبح
یاد شهید امنیت حسین حمامیان یادآور این حقیقت است که آرامش امروز بر شانه های مردانی بنا شده که بی ادعا ایستادند و جان خود را وسیله امنیت این سرزمین کردند. روحش آرام، نامش ماندگار و راهش چراغ فردا.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیدار، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
Thank you.
بیشتر خیلی خبر داشت.
کوشش کردن یک شهروند عادی به دست بیاد آنها را از موفقیت های بین المللی عقب گذاشت.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت. امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند اینه که واقعیت ها رو تحریف کنند. شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب کنه.
آن سوی روایت.
سلام، شما شنونده آن سوی روایت هستین از رادیو ایران. اگر سوالی این روزها در حوزه رسانه و فضای مجازی ذهنتون رو مشغول کرده، از طریق شماره پیامک 30900 بپرسید تا به کمک کارشناسان به پاسخی درست برسیم.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عصر روز پنجشنبه 9 بهمن ماه خبر داد که وزرای خارجه این بلوک سیاسی به شکل رسمی تصمیم گرفتند که در پی سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کنند.
بعد از اقدام خصمانه و بی‌اعتبار اتحادیه اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست افراد و سازمان‌های تروریستی، عده‌ای از هموطنان و شنوندگان برنامه آن سوی روایت ازمون پرسیدن در این شرایط چرا اتحادیه اروپا دست به این اقدام زد و آیا این اتحادیه میتونه یک سازمان رو بدون حکم دادگاه به عنوان نهاد تروریستی معرفی کنه یا فقط یک بازی تبلیغاتیه؟ محمد قادری، کارشناس سیاسی و رسانه، به این سوال پاسخ دادن.
ببینید، خب طبیعتاً کینه و حقد دشمنان جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نسبت به نیروهایی که از ابتدای انقلاب به عنوان مهمترین رکن پایداری و بقای این نظام مردمی بودن، یعنی نیروهای سپاه پاسداران، خب این یک امر مسبوق به سابقه است. اما اینکه در این مقطع چرا اروپایی‌ها به نوعی به نیابت از ایالات متحده یک بستر‌سازی فراهم می‌خوام بکنن برای اجماع سازی حقوق بشری علیه کشور ما، طبیعتاً برمیگرده اولا به ضعف مفرط سیاستمداران اروپایی برای اینکه بتونن یک ایفای نقش مؤثر بکنن در تحولات نظام بین الملل. و این را حتی ما در همین بیانیه یا متن راهبرد امنیت ملی امریکا که اخیراً ترامپ اون رو منتشر کرد هم حتی میتونیم نبینیم. اون ادبیات تحقیرآمیز نسبت به اروپایی‌ها در واقع به نوعی میشه گفت که اون فرمولی است که ترامپ برای همراه سازی اینها داره ازش استفاده میکنه و عملا اونها رو به عنوان یک پیرو در ساختارهای نظام بین الملل داره برای خودش تعریف میکنه و متاسفانه سردمداران اروپایی هم کاملا تو این پازل دارن ایفای نقش میکنن. اما غافل از این که اون وجهه‌ای که حداقل طی چند دهه گذشته به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم اروپایی‌ها برای خودشون دست و پا کرده بودن، نبدی بر این که دست کم در فرآیندهای بین‌المللی اونها حافظ یا مدافع صلح، امنیت و آرامش هستند. خب این فرو ریخته الان در این بازی که اینها دارن از خودشون نشون میدن. طبیعتاً این هیچ کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. طبیعتاً الان ایالات متحده با اون رویکرد کاملاً صهیونیستی که در تعامل با نه تنها ایران و محور مقاومت بلکه با همه کشورهای دنیا عملاً در پیش گرفته، اروپا به دلیل اینکه نمیتونه یک رویکرد و یک نقش فعال داشته باشه، عملاً به یک بازیگر منفعلی تبدیل شده که کاخ سفید هرچه اراده میکنه یا تل‌آویو هرچه اراده میکنه اون رو انجام میده. ما هم در موضوع غزه میتونیم این رو مشاهده بکنیم، هم در موضوع حتی جنگ اوکراین، موضوع ونزوئلا و حالا هم در مورد بحث ایران. این طبیعی است که به هر حال ما با یک دشمنی طرفیم که از تعامل رو در رو با ما واهمه داره. بنابراین به نظر میرسه که این بستر‌سازی اروپایی ها در قالب سناریویی از پیش طراحی شده صهیونیست‌ها و امریکایی ها انجام شده.
بله، فارغ از ریاکاری آشکار در برخورد گزینشی اروپا، این نمایش تبلیغاتی بیش از هر چیز تلاشیه برای پنهان کردن واقعیت افول شدید نقش و جایگاه اروپا. آن سوی روایت، جایی برای جواب، نه جنجال.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.